Radiofilm.
پیدا و پنهان. نویسنده علیرضا محمودی، کارگردان شهرام شاه حسینی، تهیه کننده محمد رضا عباسیان، صدا بردار شهرام متولی باشی، موسیقی بهنود یخچالی. بازیگران: بیژن امکانیان در نقش مأمور ارشد، شهروز ابراهیمی اردلان، احمد ساعتچیان بهزاد، بهشاد چنگیزی بهشاد، احسان ایوزی نژاد احسان، مریم معصومی مریم، با حضور ناصر آقایی در نقش پروفسور رسولی. این داستان نقب شب بخش دوم. روز اتاق بازجویی، مأمور ارشد برای مریم لیوانی آب می‌ریزد. مریم که شوکه شده جرعه‌ای می‌نوشد و می‌گوید:
جاسوس، کی فکرشو میکرد؟ به بابا چی بگم؟
مأمور ارشد سکوت میکند. اشک در چشمان مریم حلقه میزند.
البته جاسوس که نه، اما این جناب یکاوی، اردلان رستگار یا هر چی که هست، محض تفریح بازی رو راه انداخته. یه فکرایی تو سرشه و تا به هدفش نرسه دست بر نمیداره. در اختیار گرفتن نتیجه 30 سال تحقیقات و پژوهش پدرتون پروفسور رسولی در زمینه تهیه نقشه ژنتیکی کشور.
اگه اینطوره پس چرا بازداشتش نمیکنین؟ دیگه منتظر چی هستین؟
به این سادگی هم نیست. ما با درخت تنومندی طرف هستیم که این آقای اردلان تنها یکی از سرشاخه های اونه. البته ما تمام حرکاتشو در نظر داریم، با تمام جزئیات. تو مشت ماست و هر وقت اراده کنیم میتونیم دستگیرش کنیم. اما این به درد ما نمیخوره. ما دنبال چیزی هستیم که خیلی مهمتر از دستگیری اونه: کشف خطوط تماس و رابطاش.
نقش من وسط چیه؟ اصلا چرا اینا رو به من میگین؟ من تو این جاسوس بازی چه نقشی دارم؟ البته سوای روله دختر فریب خورد و دل شکسته.
ببینید خانم، من حال شما رو میفهمم. البته نمیتونم ادعا بکنم که کاملا درک میکنم، همینطور که شما هم نمیتونید وضعیت منو و بحرانهای شغلیمو بفهمید و درک کنید. راستش خلاصش کنم، ما به نفر احتیاج داریم که به دو مهره اصلی این به قول شما جاسوس بازی، یعنی پدرتون پروفسور و این آقای اردلان، به یک اندازه نزدیک باشه.
اون ازدواج کرده؟ حالا دیگه چه فرق میکنه؟ من باید چیکار کنم؟
اول اینکه صحبت این جلسه رو به طور موقت فراموش کنید و بسپرید به بخش بایگانه حافظتون. در مواجهه با این آقای رستگار هم باید طوری رفتار کنید که هیچ شک و شبهه‌ای براش ایجاد نشه. درست مثل گذشته باشید. ما شما، پدرتون و این آقای رستگار رو در تمام لحظات شبانه روز تحت نظر داریم. هر وقت لازم شد خودمون با شما ارتباط میگیریم.
ما امشب مهمونی دعوتیم، خونه رستگار.
چه بهتر، از مهمونیتون لذت ببریم. ما هم با شماییم، البته با یه کمی فاصله.
میتونم ازتون یه سوال بپرسم؟
بله بفرمایید.
شما دختر داری؟
مأمور ارشد جا میخورد، بغض گلویش را فشار میدهد، صورتش را پنهان میکند و به سختی بغض را فرو میخورد. بلند میشود و کنار پنجره میرود. بهزاد و احسان را از بیرون فرا میخواند.
دو تا از همکارام میان پیشتون، لازمه یه چیزایی را آموزش ببینین.
بدون اینکه به اون نگاه کند به سمت در اتاق میرود و خارج میشود. مریم شوکه و غمگین جرعه دیگر آب مینوشد. بهزاد و احسان وارد اتاق میشوند و در را پشت سر میبندند. شب، منزل اردلان. پروفسور، مریم و اردلان در پذیرایی خانه.
بازم آب میل میکنین؟
اردلان واقعا غافلگیر شدم. البته اون چیزی که درباره تغییر جهان بینی قضایی گفتی هنوزم ادعای بزرگیه، میدونی که. آیا خب در مجموع باید بگم که آشپزیت حرف نداره. براو.
خودم که امیدی نداشتم دکتر. دیشب شوخی کردم، خواستم به خودم اعتماد به نفس بدم.
اتفاقا جواب داد.
مریم عصبانی و ناراحت به نقطه ای خیره شد.
فقط مهمونی امشب این نقطه ضعف داشت. فکر کنم مریم خانم از آشپزی من خوشش نیومده. البته خودشون چیزی نگفتن، ولی اینطور به نظر میاد.
چطور؟ مریم راست میگه؟
ببخشید متوجه نشدم.
مریم کجایی؟
هیچ جا.
اما موقع مقابل خانه ماموران در یک ون صحبت‌های آنها را شنود می‌کنند. یکی از آنها برای دیگری چای می‌ریزد و به او می‌دهد.
چه امکاناتی می‌تونم در اختیارتون قرار بدم؟ آره ولی
قندم داری؟
عجیبه، جالبه بدونی که
نه، تموم شده باید بگی.
من هیچ وقت به پیگیری همچین پروژه‌ای تو کشوری دیگه غیر از ایران فکر نکردم. شاید این یکم اونمالی به نظر بیاد، ولی خب من همیشه فکر کردم که این پروژه حتما باید تو کشور خودم ایران به ثمر برسه. آقا یه آزمایشگاه پیشرفته
اروپایی آمریکایی میتونه سرعت تحقیقات 4 برابر کنه.
خب میدونین کمبود امکانات و تجهیزات علمی آزمایشگاهی تو ایران نمک هر پروژه تحقیقاتیه.
آخه دکتر شما نظری نداری؟ مریم خانم،
مریم که در افکارش غرق شده به خودش میآید.
نمیدونم راستش طالبه این موضوع فکر نکردم.
اردلان به مریم مشکوک شده.
راستی یاد رفت بگم، من امروز دکتر رستگار رو به عنوان دستیار جدید خودم برای تهیه نقشه ژنتیکی ایرانیان معرفی کردم. میدونی نامه تاییدیه‌اش تقریبا یه هفته پیش از وزارتخونه اومد، ولی نمیدونم مثل اینکه لای این کارت تابلو گم شده بود. به هر حال پیداش کردیم.
مریم به سختی ظاهر را حفظ کرده، آن هم نه خیلی خوب. دائم به فکر فرو می رود، آنجا نیست. به سختی خشم و عشق را کنترل می کند و حضور در خانه اردلان او را معذب کرده. حرفهایشان را می شنود اما نمی فهمد. ذهنش درگیر عشق نافرجامش به اردلان است و از او عصبانی است. با خودش کلنجار می رود، منتظر پایان مهمانی است. نزدیکی و شوخی های پدر و اردلان خشمگین ترش می کند. مدتی بعد، منزل پروفسور. مریم عصبانی روی مبل نشسته، قهوه می نوشد و هرس می خورد. اردلان است، به گوشی نگاه می کند، تنفر به صورتش هجوم می آورد. همان موقع بهزاد و احسان در یک ون مقابل خانه پروفسور.
بابا این چرا گوشی برم داره باز؟
جواب نمی ده؟
دختر پس افتاد.
بهزاد با مأمور ارشد تماس گرفته.
چکار کنیم؟
آقا سلام، ببخشید مزاحمتون شدم. یه موضوعی من نمیدونم که چی الان داره تو ذهن شما میگذره، ولی این دختره الان دیگه مثل یه بشکه باروت میمونه. از طرفی هم اردلان اگه از این موضوع ذره بو ببره، مثل یه قطره آب میره تو زمین، دیگه دستمونم بهش نمیرسه. بله کاملا درسته. چشم، پس دوباره. بله چشم، هرچی شما بگید. خدا
روز هست. بعد مریم در اتاق بازجویی.
شما از جریان دستیاری دکتر رستگار برای پروفسور و انتقال پروژه نقشه ژنتیکی به خارج از کشور چی میدونین؟
همونقدر که شما میدونین. فکر میکنم با اون میکروفونا و فرستنده هایی که به کیف و لباسم وصل کردین از همه ریز مکالمات دیشب با خبری.
منظورتون چیه؟ یعنی میخوام بگین تا قبل از دیشب از این موضوع خبری نداشتین؟
نه، برای همین بود که پدرم تعجب کرد.
ولی شما هم تعجب نکردین؟
چون واسه مهم نبود.
خانم رسولی، نیازی به تکرار نیست که من و همکارم شرایط ویژه شما رو درک میکنیم. من میدونم که توقع ویژه‌ای از شما که یه جوری رفتار کنید انگار نه انگار چه اتفاقی افتاده، ولی خانم ما هم انتظار داریم شما شرایط ما رو در نظر بگیرید. به هر حال ما به این آدم اجازه نمیدیم قصر در بره. اما خب برای یه مدتی لازمه که برای اینکه به هدفمون به طور کامل برسیم باش به این بازی ادامه بدیم.
این چیزا دیگه برای من مهم نیست. نه اون نه این بازی شما دیگه برای من اهمیتی نداره. تنها چیزی که برام مهمه پدرم و سلامتیشه و اینکه نتیجه 30 سال زحمتش به باد نره. اگه دارم با تو همکاری میکنم فقط و فقط به خاطر پدرمه. ازتون خواهش میکنم به خاطر اون آدم حس انتقام جویی در من زنده نکنید.
بهتون اطمینان میدم ما چنین هدفی نداشتیم. اگرم حرفی زده شده قرض خاصی پشتش نیست.
من واقعا دیگه خسته شدم.
از دید ما این پیشنهاد یعنی شروع نقشه جدید.
نگران نباشین، پدر من جایی نمیره.
برعکس.
مأمور ارشد روی میز خم میشود.
ما از شما میخواییم توی این بازی طرف اردلان رو بگیرین و پدرتون رو به رفتن به خارج تشویق کنید.
چشمان مریم گرد میشود، متعجب به مأموران نگاه میکند. مدتی بعد مریم و اردلان روبروی هم نشستند. مأمورین از داخل ون به صحبت‌هایشان گوش می‌کنند.
تصمیم درستی گرفتی. من از اون آدمایی نیستم که از وطنشون فراریم. همیشه مرغ همسایه رو باز می‌دونم. که اگه بودم بعد از این همه سال به کشورم برنمی‌گشتم.
حالا اگه با ما موافقت کنه شما کجا رو برای ادامه سفر در نظر گرفتی؟
شهرت پروفسور رسولی اونقدر زیاده که همه دانشگاه‌های دنیا آرزوشونه که باش کار کنن. قصد جسارت ندارم، اما من هنوز منتظر جواب شما هستم.
عجله نکنیم، همه چیز به وقتش.
روز مرکز عملیات. بهزاد جلوی نقشه تهران ایستاده و برای مأمور ارشد توضیحاتی میدهد.
تو این دو روز گذشته بچه‌ها سه تا منطقه را کدگذاری کردن. مسیر پژوهشگر منزل اردلان پژوهشگرده به مسیر منزل دکتر رسولی و مسیر اردلان به منزل دکتر رسولی. تا شعاع 3 کیلومتری هم یه شعاع تضمینی در نظر گرفتیم که امیدواریم سوژه از محدوده خارج نشه.
مأمور ارشد به فکر فرو می‌رود.
خب
توی این سه مسیر رو شاید تضمینیش 13 تا کافینت شناسایی کردیم که با هماهنگی صاحباشون تونستیم سیستم یک پارچه تامین فضای نت رو نصب کنیم. با وجود این سیستم کافیه که از اپراتوری ما پشت دستگاه بشینه تا کلک این پارازیت کنده بشه.
حالا اگه این رفیق ما نخواد توی این سه مسیر و شاید تضمینی حرکت بکنه؟
مأمور ارشد به سمت میز میرود و برای خودش آب میریزد.
خب به این میشه گفت نهایت بدشانسی.
واژه سازی جالبیه، ولی مقصود من پلن بی بود. نقشه مقابله با احتمالات این چنینی.
بله نه داریم روش کار میکنیم.
در صورت قبول انتقال پروژه به یک کشور دیگر طرف پروفسور، به احتمال زیاد این آقای اردلان رستگار تصمیم میگیره با رابطاش تماس بگیره. اگر این تصمیم رو گرفت امیدوارم طالع ما در برج عقرب نباشه و اون واژه منحوس نهایت بدشانسی گریبانمون رو نگیره.
خب اگه پروفسور اینا قبول نکنه؟
جرعه ای آب می نوشد.
به هر حال این آقای رستگار احتیاج داره برای کسب تکلیف و هماهنگی با رابطاش تماس بگیره، شاید کم دیرتر، ولی چاره ای نداره، ریشه این بازی باید یه جایی در بیاد.
بهزاد و احسان سردرگم نگاهی رد و بدل می کنند. مأمور ارشد به نقشه روبرویش خیره می شود. شب آپارتمان اردلان. اردلان مقابل تلویزیون روی مبل نشسته و فیلمی قدیمی تماشا می کند. سیب سرخی که در دست دارد را می بوید و بعد آن را گاز می زند. همان موقع منزل پروفسور رسولی.
مریم کجایی بابا؟ بیا قدار مخصر شد.
اومدم.
چه خبر؟ امروز دکتر رستگار دیدی؟
دیدمش.
خب
فکر میکنم بعد نیست یکم بیشتر راجع به پیشنهادش فکر بکنه. به نظر منم احتمال موفقیت پروژه شما خارج از ایران خیلی بیشتره.
به مریم جان اون بحثی که خونه دکتر کردی بود که بایگانی شد رفت به کارش. وقتی میگم تازه چه خبر منظورم شما دوتا این.
آها خب میدونیم من یکم بیشتر وقت لازم دارم راجع به این موضوع فکر کنم. دلم میخواد که شما هم راجع به پیشنهاد دکتر رستگار بیشتر فکر کنید. به هر حال صحبت 30 سال زحمت شماست، نباید بذاریم به راحتی از بین بره.
خجل از دروغ گفتن به پدر به او نگاه میکند.
برفتن فکر کنید بابا.
سرش را پایین میاندازد. پروفسور متعجب از پافشاری مریم به او نگاه میکند. مریم عصبی با غذایش بازی میکند. پدر اما بیخبر از همه جا از غذا لذت میبرد. روز بعد سالن تیراندازی. مریم اسلحه را پر میکند، نشانی میگیرد، نفس، شلیک، سیب جلو میاد. تیر به سیب و کاغذ دورش نخورده، تمرکز ندارد، عصبانی میشود و سیبل و کاغذ را پاره پاره میکند. کلافه بر میگردد و به سکو تکیه میدهد. دستکشش را عصبانی و با هرس در میآورد. مدتی بعد اتاق جلسات پژوهشکده ایران ژنتیک.
یه خود از این بخور، هرچی درد و هیجان استرس کاذب تو وجودت باشه همش دود میشه میره هوا.
و در فنجان او گلگاب زبان میریزد.
بخور دخترم. ببین من برای خودم هم میریزم. فوق العاده عالیه.
میز را دور میزند و روبروی مریم میشیند.
خیلی عالیه. امروز صبح یه جلسه مفصل با دکتر رستگار داشتم. در واقع به حرف تو گوش کردم. راجع به پیشنهادش مفصل صحبت کردیم. راستش میدونی من دلم با این کار راضی نیست. یعنی هنوز فکر میکنم که این تحقیقات رو میشه تو همین آب و خاک به نتیجه رسوند. ولی خب چون نظر دکتر رستگار چیز دیگه است و تقریبا با نظر تو یکی بود، موافقت کردم. قرار شد که یه سفر کوتاهی بریم انگلیس، یونیورسیتی کالج لندن. بریم امکانات اونجا رو بررسی بکنیم و از اونجایی که معاون یونیورسیتی کالج از دوستان دکتر رستگاره، دیدم که کارهای ما بسیار آسان‌تر میشه.
چه خوب، شما تنها میری؟
نه دکتر رستگار ما هم میاد.
کی؟
آخر همین هفته.
چرا با این همه عجله؟
مریم ترسیده.
این راستش رستگار فکر میکنه که الان بهترین موقع است که به این کار برسیم. منم فکر میکنم که باید هرچی زودتر تکلیف ماجرا روشن بشه. چه دوست نداری؟
نه خیلی.
مدتی بعد روز پروفسور پشت فرمان خود رو از پارکینگ پژوهشکده خارج می شود. اردلان کنار او نشسته.
علم ژنتیک مدیون دانشمنده انگلیسی و آلمانیه، چون اونا از مدت‌ها قبل از جنگ جهانی اول فهمیدن همونطوری که سرشت و فیزیک این قضیه مهمه، شیمیش هم مهمه.
البته نقش رایش سوم و حمایت دولت آلمان نازی در جریان پیشرفت این علم هیچ وقت به مذاق انگلیسی ها خوش نیومده.
بله درسته. آقا راستی من طریق چند تا از دوستام توی استانبول دنبال ویزاتونم. پنجشنبه این هفته وقت مصاحبه داریم. البته فرمالیته هستا، از همین الان ویزای شما توی سفارت انگلیس توی استانبول آماده است.
میدونی من راستش از اول مطمئن نبودم این کاری که میکنم درسته.
موتور سواری مقابل ماشین ظاهر میشود.
ولی به هر حال از کاری کردی خیلی ممنون.
علی‌رغم ترمز پروفسور تصادف میکنند و موتور سوار کمی جلوتر روی زمین میافتد و بیهوش میشود. اردلان به سرعت پایین میآید و موتور سوار را چک میکند. پروفسور وحشت زده پیاده میشود و بالای سر مصدوم میرود. کلاه کاسکت موتوری را با احتیاط در میآورند و علائم حیاتی او را چک میکنند. پروفسور وحشت زده و مستعصل به دنبال کمک اطرافش را نگاه می کند. اردلان او را آرام می کند. با گوشی به اورژانس زنگ می زند. پروفسور سراسیمه و وحشت زده قدم می زند و فکر می کند. مدتی بعد بیمارستان. مریم سراسیمه وارد اورژانس می شود. به سالن انتظار می رود و آنجا اردلان را می بیند.
بابا چی شده؟
هیچی، نگران نباش. پروفسور طوریش نشده. فقط خانواده این پسر موتوری اومدن اینجا یکم سرصدا رو انداختن.
مگه طوری شده؟
نه، با این که از سرش خون اومده بود ولی سی تی اسکن چیزی نشون نداده. یکم دست و پاش آسیب دیده.
من نمیفهمم. بابا خیلی محتاطه. حتما چیزی شنیده که حواسش پرت شده یا چه میدونم اعصابش خرد شده.
پروفسور که خوب خوب بود. نمیفهم منظورتون از این حرفا. نمیفهمم.
بابا الان کجاست؟
کلانتری. البته گفتن امشب میتونه با سند آزاد بشه ولی بقیهش با دادگاه است.
کلانتری دادگاه.
مریم خانم من منتظر شدم که با هم بریم. مریم خانم.
مریم به سرعت میرود، اردلان به دنبال او. مدتی بعد شب خانه پروفسور. پروفسور و مریم وارد خانه می شوند. پدر غمگین و مستعصل لحظه ای می ایستد. در افکارش غرق می شود.
بابا چیزی می خواهی درست کنم؟
مریم بغض‌آلود و نگران قصه حال روز پدر را می خورد و رفتن او را نگاه می کند. اشک در چشمانش حلقه می زند. بغضش می ترکد. روز آزمایشگاه پژوهشکده. مریم پشت میکروسکوپ نمونه ای را بررسی می کند. مأمور ارشد با روپوش سفید مقابل او ظاهر می شود.
خانم دکتر کمک نمی خواهیم؟
مریم سرش را بلند می کند.
بازم شما؟
از دیدن او جا می خورد. مأمور ارشد لبخنده می زند. اطراف را می پاید. کسی متوجه حضور او نشده. کمی جا به جا می شود.
خانم دکتر لطفاً به کارتون ادامه بده. بچه ها از طریق پیگیری فرکانس متوجه شدن که تو اتاقتون یه میکروفون کار گذاشته شده. خیلی بایستی مواظب به مکالماتتون باشین. برای همین ترجیح دادم اینجا با تون صحبت کنم. ما باید بیشتر حواسمون رو جمع میکردیم.
خب من از کجا باید میدونستم که تو اتاقم میکروفون کار گذاشته؟ ممکنه حرفی زده باشم. حالا چی میشه؟
من اینطور مواقع بدترین شکل ماجرا فکر میکنم. اون قطعا یه بوهایی برده، شک ندارم. بنابراین به زودی مجبور میشه دست به حرکت تازه بزنه، به خصوص بعد از منتفی شدن سفر پروفسور به لندن.
شما از کجا میدونین که بابا به این سفر نمیره؟
مریم که به شدت جا خورده به مأمور ارشد خیره میشود.
قاضی هم امروز صبح حکم ممنوع خروجی بابا را صادر کرد.
مأمور ارشد لبخندی میزند و نگاهی عاقلانه سفیه به مریم میکند.
پس اون تصادف کار خود شما بود.
مأمور ارشد باورش نمیشود که مریم از مطلع بودن مأمور ارشد اطلاعات تعجب کرده.
لطفا به کارتون ادامه بده. در حال من بابت پیش آمده متاسفم.
ولی شما هم قبول کنین ما چاره دیگه ای نداشتیم.
مأمور ارشد میز را دور میزند، کنار مریم میستد و مشغول کار با میکروسکوپ کناری میشود.
خانم دکتر، فکر نمی کردم از پشت این دستگاه میکروبا اینقدر جذاب به نظر بیان.
مأمور ارشد میرود. مریم نفس راحتی میکشد، عینکش را بر میدارد و چشمانش را میمالد. روز، اردلان پشت فرمان ماشین موسیقی کلاسیک گوش میدهد. کمی بعد مقابل یک کافینت پارک میکند. کمی بعد اردلان پشت سیستمی نشسته. بهشاد کمی آن طرفتر پشت یک سیستم می نشیند. اردلان از داخل کیفش یک فلش مموری در می آورد و به کامپیوتر وصل می کند. پوشه ای را باز می کند و اطلاعات آن را کپی می کند. وارد جیمیلش می شود و پیغام هایش را چک می کند. اطلاعات را در ایمیلی جدید به مقصدی خاص می فرستد. بهشاد که همه مراحل را زیر نظر دارد، هارد درایوی به سیستم وصل می کند. اردلان وارد ایمیل هایش می شود و دستورات جدید می گیرد. بهشاد تمام تلاشش را می کند که به اطلاعات فرستاده شده دست پیدا کند. کلافه شده. کار اردلان در حال تمام شدن است و او هنوز نتوانسته ایمیلش را هک کند. بالاخره موفق می شود. کار اردلان تمام می شود. فلش مموری را بر می دارد و می رود. وارد حساب جیمیل او شده و نامه های ورودی و خروجی را چک می کند. مدتی بعد مرکز عملیات. مأمور ارشد کلافه از پشت لپتاپش بلند می شود. از اتاق خارج شده و به اتاق کنفرانس می رود. به بهشاد نزدیک می شود.
میتونی یه خبر خوب بهم بدی؟
آقا یه ایمیل فرستم.
خب
بعد از 10 دقیقه هم جوابش اومد. هر دو ایمیل ارسالی و دریافتی کد گذاری شده است. و من شک ندارم بعد از شکستن این کدها تازه میرسیم به پیام رمز.
به یکی دیگر از ماموران نزدیک میشود.
حرف آخر. چقدر طول میکشه؟
آقا واقعا نمیدونم چی بگم. تو بهترین حالتش 24 ساعته. شاید هم 48 ساعت.
زیاده. خیلی هم زیاده. این بابا یه ماموریت جدید داره. یه دستور جدید گرفته. و ما وقت زیادی برای طرف کردن نداریم.
میتونیم فعلا از پیامی که برای رباتش فرستاده بگذاریم. کشف این که اون الان چه پیامی دریافت کرده بیشتر به کار ما میاد.
موافقم. بچه ها همتون رو فایل دریافتی کار کنید. فقط بجون زود باش.
فایل 24
برامون بازگاه. بهزاد به همه بچه ها دستورات لازم را میدهد. مدتی بعد منزل پروفسور. پروفسور گوشی به دست به پذیرایی و کنار مریم میآید.
عجیبه، سابقه نداشت گوشیش جواب نده.
دکتر اسکار میگم، صبح تو آزمایشگاه نیومد، الانم که اینطوری.
آزمایشگاه نیومد؟
نه. بعد یه زنگ کوتاهی زد نتیجه دادگاه پرسید. منم قضیه ممنوع الخروج رو بهش گفتم، خیلی ناراحت شد. ولی خب کارش نمیشه بکنی.
پدر از پله‌های چوبی بالا میرود. مریم ترسیده و نگران به فکر فرو میرود. مدتی بعد روز، مریم در کوچه خلوت راه می رود. به ماشینش می رسد. می خواهد وارد شود که بهزاد کنارش ظاهر می شود. او که می داند روال کار چگونه است، سویچ را به بهزاد می دهد و در ماشین را می بندد. مدتی بعد مریم و مأمور ارشد در اتاق بازجویی.
اون رفته. البته بعد از این که یه دستور جدید دریافت کرده. هنوز نمیدونیم چیه چون کدگذاری شده، ولی قطعاً چیز جالبی نیست.
شاید با این غیبتش بی ارتباط نباشه، یا شاید هم ازش خواستن از ایران خارج بشه.